بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بعد از ظهر سه شنبه‌تون به خیر باشه و هر کجا که هستید همراه با من محمد زرقامی و همکارانم راهی بشید تا شنونده خبرها باشید و گزارش هایی که براتون در نظر گرفتیم تا نگاهی کنیم به مهمترین رویدادهای ایران و جهان. در روزی در کنار شما هستیم که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته اگر جنگ ادامه پیدا کند کسی نمیتواند جلوی نیروهای مقاومت را بگیرد. در روزی که پادشاه اردن ملک عبدالله میگوید کل منطقه در آستانه سقوط است و باز در روزی در کنار شما هستیم که تعداد بازداشت شدگان در پرونده قتل داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس سینمای ایران و وحیده محمدی فر به 10 تن رسید. این سرخط مهمترین خبرهاست که تا لحظات دیگه مشروعش رو از بنیامین صدر خواهد شد.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تهدید اسرائیل گفت اگر این جنگ ادامه پیدا کند کسی نمیتواند جلوی مسلمانان و به تعبیر او نیروهای مقاومت را بگیرد.
توقع نکنن از کسانی که نگذارید برون گروه فرون کارو بکنه. کسی نمیتونه جلوی اینا رو بگیره وقتی بی‌تاب شدن.
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی که نخبه توصیف شدند حمله حماس را شکست مفتزهانه اسرائیل عنوان کرد. روز گذشته هم حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه از اجتناب ناپذیر بودن گسترش احتمالی جنگ در دیگر جبهه ها خبر داده بود. ملک عبدالله پادشاه اردن تهدید گسترش جنگ اسرائیل و حماس را جدی ارزیابی کرد. پادشاه اردن در دیدار با صدر اعظم آلمان در برلین گفت کل منطقه در آستانه سقوط از پرتگاه است. ملک عبدالله با بیان اینکه کشورش دیگر آوارگان فلسطینی را نمیپذیرد این موضوع را خط قرمز اردن خواند و در رابطه با هر گونه تلاش برای اسکان آوارگان فلسطینی در اردن یا مصر هشدار داد. در دهه‌های اخیر اردن میزبان تعداد قابل توجهی از آوارگان فلسطینی بود، موضوعی که در مواردی منجر به تنش و درگیری هم شده است. تعداد بازداشت شدگان در ارتباط با پرونده قتل داریوش مهرجویی، کارگردان نام‌آشنای سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی فر به 10 تن رسید. مقام‌های قضایی و انتظامی در ایران اطلاعات بیشتری درباره بازداشت شدگان اعلام نمی‌کنند. حسین فاضلی حریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز گفته تحقیقات از مظنون‌ها از سوی بازپرس ویژه و پلیس آگاهی استان البرز در حال انجام است. داریوش مهرجویی، کارگردان برجسته سینما و همسرش وحیده محمدی فر 22 مهر در خانه شخصی خود در کرج به قتل رسیدند. هنوز انگیزه این قتل روشن نیست. در پیوند با همین موضوع 100 تن از سینماگران و اهل فرهنگ افغانستان هم از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواستند هر چه زودتر عاملان قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر را شناسایی و به عدالت بسپارند. به نوشته امضا کنندگان این بیانیه آثار داریوش مهرجویی همواره بر سینماگران افغانستان الهام بخش و انگیزه دهنده بوده است. صدیق برمک، عتیق رحیمی، صحرا کریمی، رویا سادات و صابر فهیم از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه کره شمالی پیش از اقدام به آزمایش هسته‌ای بازرسان آژانس را از این کشور اخراج کرد، گفت جامعه جهانی باید مراقب باشد که تجربه کره شمالی درباره ایران تکرار نشود. آقای گروسی در پیام ضبط شده‌ای که دوشنبه شب در کنفرانس سالانه کنترل تسلیحات در وزارت امور خارجه آمریکا پخش شد، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان چشم و گوش جامعه جهانی در ایران یاد کرد و گفت اکنون به شدت نگران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. ماه گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی مجوز فعالیت شماری از بازرسان آژانس در ایران را لغو کردند. صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل خانواده مهسا امینی در دادگاه انقلاب تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. علی رضایی وکیل او در اطلاعیه که نسخه‌ای از آن برای رادیو فردا هم فرستاده شده، این حکم را حداکثر مجازات برای این اتهام عنوان کرد. بنابر اطلاعیه وکیل آقای نیکبخت، قاضی عموزاد رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با استناد به 9 فقره گفتگوی این وکیل با رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج ایران او را محکوم کرده است. وکیل صالح نیکبخت میگوید موکلش تمایلی به اعتراض به این حکم ندارد، اما او درخواست تجدید نظر خواهی میداد و امیدوار به نقض حکم در مراحل بعدی است.
بله، شنیدید از بنیامین صدر آخرین و تازه ترین خبرها رو، و اما در ادامه در این مجله خبری و تحلیلی بعد از ظهر چه خواهیم شنید؟ آخرین تحولات غزه با ایلیا جزائری. سرباز اسرائیلی از حمله حماس به جشنواره موسیقی در کشورش میگوید. آخرین اخبار از قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی با شاهین بشیری. ضارب دو سوئدی در بروکسل به ضرب گلوله پلیس از پای درآمد. آخرین اخبار در این باره با مصطفی خلجی. مخالفان و دولت ونزوئلا گفتگوهایشان را از سر می‌گیرند در گزارشی از اردشیر طیبی. و آخرین یافته‌ها یا یافته‌های جدید درباره سرطان پروستات چه می‌گوید؟ الهی روان شد. بریم و سری بزنیم به غزه و آخرین تحولات غزه رو در همین ابتدای مجله پی بگیریم با ایلیا جزائری، همکارم که گزارشی رو برای ما ارسال کرده.
ادامه خشونت‌ها در باریکه غزه، ناآرامی‌ها در مرز لبنان اسرائیل از جمله پرتاب راکت توسط حزب الله لبنان به شمال اسرائیل و همچنین سخنان تهدیدآمیز مقام‌های جمهوری اسلامی، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان را بر آن داشت تا به ایران و حزب الله لبنان درباره دخالت در تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها هشدار دهد.
بار دیگر به وضوح به حزب الله و ایران از دخالت در این تنش هشدار می‌دهم. ما تمام سعیمان را برای گسترده‌تر نشدن تنش به کار می‌بندیم.
سخنانی که صدر اعظم آلمان صبح امروز در کنفرانس خبری مشترک با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در برلین ایراد کرد. شب گذشته حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران درباره احتمال ورود طرفهایی که گروه‌های مقاومت نامید به جنگ علیه اسرائیل سخن گفته بود.
رهبران مقاومت به صراحت گفتند ما برای جنگ رویاروی با اشغالگران رژیم صهیونیستی آمادگی داریم.
این در حالی است که برای 11امین روز پیاپی باریکه غزه از سوی ارتش اسرائیل بمباران می شود. هر لحظه هم بر شمار قربانیان این حملات افزوده می شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد شمار فلسطینی‌هایی که در حملات 11 روز اخیر اسرائیل به غزه کشته شدند از مرز 2800 نفر فراتر رفت و شمار زخمی ها به حدود 12000 نفر رسید. ارتش اسرائیل از ساکنان شمال باریکه غزه خواسته برای دور شدن از خطر به مناطق جنوب باریکه بروند، اما بر پایه گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده جنوب باریکه غزه هم در معرض بمباران اسرائیل قرار گرفت. این در حالی است که با وجود مذاکرات طرف‌های مختلف، محاصره شهید غزه ادامه دارد و از ورود نیازمندی‌های اولیه همچون غذا، دارو و سوخت جلوگیری می‌شود. شرایطی که بیمارستان‌ها را نیز در آستانه توقف فعالیت قرار داده است. روز گذشته خبرهایی از توافق برای آتش‌بس چند ساعته به منظور ورود کمک‌های بشردوستانه از مصر به غزه منتشر شد. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، این خبرها را تکذیب کرد.
در ساعت‌های گذشته گزارش‌هایی درباره ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه در مقابل خروج خارجی‌ها منتشر شد. می‌خواهم بگویم در حال حاضر گذرگاه‌ها بسته است و چنین تصمیمی وجود ندارد. آتش‌بسی وجود ندارد و ما به اقدامات خود ادامه می‌دهیم.
אנחנו ממשיכים בפעילות המבצעית שלנו במידה.
اسرائیل میگوید که در پی از میان برداشتن گروه حماس است. حمله ارتش اسرائیل به غزه پس از حمله ترکیبی و غافلگیر کننده 15 مهر جنگجویان حماس از غزه به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی صورت می‌گیرد. حمله‌ای که در آن بیش از 1300 نفر کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی هستند. همچنین ده ها نفر دیگر به گروگان گرفته شدند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن درباره این تحولات گفت:
Thousands of innocent civilians have been.
هزاران نفر از غیر نظامیان بیگناه از فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها جان خود را از دست دادند. اونها پسر، دختر، پدر، مادر، شوهر و همسر هستند. جانهای زیادی هم در معرض خطر قرار دارند. صدها هزار نفر به غذا، آب، برق و دیگر خدمات اصلی دسترسی ندارند. این مسئله چه از نظر قانونی و چه از نظر انسانی قابل قبول نیست.
خشونت‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، ناآرامی‌های روزهای گذشته در شمال اسرائیل، در منطقه مرزی با لبنان و سوریه و تخلیه ده‌ها شهرک و روستای منطقه شمالی توسط ارتش اسرائیل، نگرانی‌ها از گسترش جنگ را زنده کرده است. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن:
عالی جناب، منطقه در آستانه سقوط در پرتگاه قرار گرفته که دور تازه مرگ و ویرانی به آن سمت و سو می‌دهد. خطر گسترش جنگ واقعیت است و هزینه‌ای که چنین جنگی بر ما تحمیل می‌کند بسیار گزاف است. تلاش‌های زیادی باید کرد تا مطمئن شویم که به آنجا نمی‌رسیم.
جنگی که اگر روی دهد تلفات و پیامدهای سخت و پیش‌بینی نشده‌ای خواهد داشت.
بله، شنیدید از ایلیا جزائری درباره آخرین تحولاتی که در غزه شاهدش هستیم در پی جنگی که میان اسرائیل و حماس رخ داده. اما در دیگر سو یک گفتگویی رو پروانه وحیدمنش همکارم انجام داده بود با یک سرباز اسرائیلی 26 ساله که این سرباز اسرائیلی به جشنواره موسیقی رفته بود که حماس به اونجا حمله میکنه، آویو موره. بشنویم از خودش شرح ماجرا رو.
من هم از حضور نیروهای حماس در داخل خاک اسرائیل شوکه بودم. هیچ کس نمیتونست باور کنه که اونها چنین اقدام هولناکی رو مدیریت کنند. اون چه من از این حمله متوجه شدم این بود که اونها سالها برای این حمله آماده شده بودند. من یه افسر اطلاعاتی نیستم تا بتونم نظر کارشناسی بدم. من نمیدونم اونها چطور بدون اینکه به خطر بیفتن چنین عملیاتی رو طراحی کردن. اما در زمان فرار از فستیوال ما خیلی سریع فهمیدیم صدها نفر از اونها وارد خاک اسرائیل شدند و شاید هم هزارها نفر. نمیدونم، اما خیلی از اونها بودند. خیلی وضعیت خیره کننده ای بود. من نمیتونم کسی رو مقصر بدونم. نمیتونم نیروهای دفاعی اسرائیل رو سرزنش کنم که اونجا در حال دفاع بودند و هر کاری از دستشون برمی اومد انجام میدادند. بسیاری از اونها هم کشته شدند. من برای کاری که برای ما انجام میدادند به اونها احترام میگذارم، اما متاسفانه اتفاق 7 اکتبر افتاد.
آفیف، همه ما میدونیم که در دهه های گذشته فلسطینی ها در نوار غزه رنج بسیاری رو تحمل کردن. 7 اکتبر هم مصیبت بزرگی بر مردم اسرائیل وارد شد. در این میان تو آیا نگران بازتولید خشونت، بازتولید خشم و انتقام نیستی از چیزی که در نسل‌های مختلف ادامه پیدا کنه و نشه جلوی اون رو گرفت؟
I will talk only about my perspective as an Israeli that cherish life and want to live.
من تنها میتونم از نقطه نظر یک اسرائیلی به این سوال پاسخ بدم. یک اسرائیلی که زندگی رو دوست داره و میخواد زندگی کنه. تنها پاسخم اینه که ما میجنگیم که خانواده هامون در امنیت زندگی کنند و میجنگیم که سناریوهایی مثل این دیگه اتفاق نیفته. اتفاقی که در حال حاضر در غزه میفته ناراحت کننده است، اما در شرایط جنگی من تنها میتونم بر خانواده‌ام تمرکز کنم و امیدوارم یک روز حماس از غزه محو بشه و فلسطینی‌ها متوجه بشن که باید برای خودشون کشوری بسازن و برای خودشون تلاش کنن و بر داشته‌های خودشون تکیه کنن.
این روزها حرف‌های زیادی حول و حوش نام ایران وجود داره. بسیاری از سیاستمداران و مردم معتقد هستند که حماس از سوی جمهوری اسلامی حمایت میشه. از سوی دیگه ما بسیاری از مردم ایران رو هم میبینیم که اعلام کردند از مردم اسرائیل حمایت میکنند و پشت مردم اسرائیل هستند. تو نظر در مورد مردم ایران چه هست؟
I love them and I know there is a lot of Iranians right now that being
من ایرانی ها رو میشناسم و دوستشون دارم. میدونم ایرانی های بسیاری در حال حاضر از شرایطی که حکومت ساخته در عذاب و فشار هستند و هیچ حقی برای اون چه میخوان انجام بدن نداره. امیدوارم یک روز وقتی همه این چیزها گذشت من ایرانی ها رو ببینم و اونها هم به اینجا سفر کنند. به عنوان کسی که پدر بزرگ و مادر بزرگم از ایران میان، من فرهنگ ایرانی رو میشناسم و کمی هم زبان فارسی رو بلد. من میدونم که ایرانی ها چه مردم خوبی هستند. پدر بزرگ و مادر بزرگم در دهه 50 میلادی از شهر بیجار به اسرائیل مهاجرت کردند. اونها همیشه درباره ایران صحبت میکنند. اونها دلشون برای خونهشون در ایران تنگ شده. امیدوارم بتونیم همه به صحنه فستیوال رقص بدون نگرانی برگردیم. ما مرگ و جنگ رو تقدیر نمی کنیم. ما تنها می خواهیم زندگی رو زندگی کنیم. روزی که سرنوشت حماس مشخص شد، امیدوارم فلسطینی ها هم دست در دست هم سرزمینشون رو بسازن و رشد کنن که مفهوم اصلی زندگی رشد کردنه.
بله، شنیدید گفتگو با سرباز اسرائیلی آویو مورارو.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما بپردازیم به ماجرای قتل داریوش مهرجویی که تا این لحظه گفته شده که 10 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدن. البته قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر همسرش، سینماگران افغان هم خواستار شناسایی هرچه زودتر عاملان این قتل شدن. آخرین خبرها رو شاهین بشیری برام میگه.
در حالی که مقدمات مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در حال انجام است، همچنان تحقیقات برای یافتن قاتل یا قاتلان آنان ادامه دارد. به گزارش ایرنا، تعداد بازداشت شدگان در ارتباط با پرونده قتل این دو هنرمند به 10 تن رسیده است. رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام این خبر گفت تحقیقات از مظنون‌ها از سوی بازپرس ویژه و پلیس آگاهی استان البرز در حال انجام است. حسین فاضلی هریکندی همچنین از تشکیل کارگروه مشترک دادگستری کل و فراجای استان البرز در رابطه با پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش خبر داد. در همین زمینه روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم خواستار پیگیری هرچه بیشتر این اتفاق شد تا به گفته او از سوء استفاده افراد سودجو جلوی گیری شود.
امروز هم من پیگیری کردم، از پلیس بخواید کمک بکنید هر چه سریعتر این قاتل یا قاتلین اولا شناسایی بشن و اگر شناسایی شدن خیلی سریع اینها بررسی بشه، پیگیری بشه.
از سوی دیگر به گزارش ایسنا، محمد رضا صابری دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران گفت که قرار است به مناسبت تشییع پیکر داریوش مهرجویی و همسرش، سینماها در روز چهارشنبه 26 مهر ماه تا ساعت 5 عصر تعطیل باشند. با آنکه سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که ابراهیم رئیسی برای پیگیری قتل داریوش مهرجویی و همسرش دستور ویژه داده و پلیس نیز از بازداشت چند مظنون در این پرونده خبر داده، اما هنوز کسی به طور رسمی به عنوان متهم انجام این قتل معرفی نشده است. روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که باغبان خانه داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در میان بازداشت شدگان پرونده قتل این زوج هنرمند است. این منبع آگاه که نامش فاش نشده گفته است باغبان خانه روز دوشنبه به همراه چند نفر دیگر دستگیر شده. پلیس هویت بازداشت شدگان را رسما اعلام نکرده است. همچنین در حالی که هنوز انگیزه های این قتل به طور رسمی علنی نشده، برخی فعالان و رسانه‌های ایران احتمال سیاسی بودن قتل داریوش مهرجویی را مطرح کردند.
برای شنیدید از شاهین بشیری. اما به بروکسل سری بزنیم. رسانه‌های بلژیکی از مرگ مظنون حمله شامگاه گذشته در بروکسل در جریان بازی تیم‌های سوئد و بلژیک خبر دادن که در جریان این بازی 2 نفر کشته شدند. مصطفی خلجی آخرین خبرها رو پیگیری کرده و برامون میگه.
دفتر دادستانی فدرال بلژیک روز سه‌شنبه اعلام کرد که مظنون حمله بروکسل که رسانه‌های بلژیکی نام او را عبدالسلام ل اعلام کرده‌اند، هدف گلوله پلیس بلژیک قرار گرفته است. عملیات گسترده پلیس بلژیک روز سه‌شنبه در یکی از میدان‌های محله اسکاربک بروکسل که به قفس خرس‌ها معروف است، صورت گرفت. در جریان این عملیات، مظنون حمله شب گذشته بروکسل مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت و گفته مقام‌های بلژیکی خونسا شد. روزنامه لوسوار چاپ بلژیک نوشت پس از انتقال این مظنون به بیمارستان و تلاش برای احیایش، او در نهایت ساعت 9:38 دقیقه صبح به وقت محلی در بیمارستان جان باخت. بر اساس گزارش این روزنامه، پلیس برای انجام عملیات دستگیری او کل منطقه مورد عملیات را تخلیه و محاصره کرده بود. وزیر کشور بلژیک اعلام کرد که سلاح خودکاری که در حمله شب گذشته در بروکسل مورد استفاده قرار گرفته بود، در جریان عملیات امروز از محل اختفای مظنون پیدا شد. حمله شامگاه دوشنبه پیش از بازی دو تیم فوتبال بلژیک و سوئد در چارچوب مسابقات مقدماتی یورو 2024 رخ داد. عبدالسلام مظنون اصلی این حمله یک تونسی 45 ساله بود که در بروکسل زندگی می‌کرد. او در نوامبر 2019 حدود 4 سال پیش درخواست پناهندگی داده بود، اما کمتر از یک سال بعد پاسخ منفی از مقام‌های رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی دریافت کرد. وزیر دادگستری بلژیک اعلام کرد که او برای پلیس به دلیل قاچاق انسان، اقامت غیرقانونی و به خطر انداختن امنیت کشور شناخته شده بود. همچنین این مقام ارشد بلژیک اضافه کرد که یک سرویس پلیس خارجی پیشتر اطلاع داده بود که عبدالسلام دارای شخصیت افراطی است و متقاضی پیوستن به آنچه جهاد گفته می شود است.
برای شنیدید از بازی نیمه کاره سوئد و بلژیک تحت تأثیر اتفاق کشته شدن دو هوادار سوئدی قرار گرفت. اما رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشورهای جهان خواسته با توجه به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اجازه ندن جمهوری اسلامی هم مانند کره شمالی به سلاح اتمی دست پیدا کنه. سعید جعفری.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد نباید تجربه کره شمالی در ایران تکرار شود. آقای گروسی با اشاره به موضوع اخراج بازرسان آژانس از سوی تهران اعلام کرد جهان نباید در ایران هم مانند آنچه پیشتر در کره شمالی اتفاق افتاده شکست بخورد. پیونگیانگ در سال 2009 بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اخراج کرد و از آن زمان دیگر دسترسی به تأسیسات هسته‌ای این کشور وجود ندارد و کره شمالی به سرعت برنامه هسته‌ای تسلیحاتی خود را توسعه داده است. آقای گروسی که این اظهارات را در کنفرانس سالانه کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه آمریکا بیان می‌کرد، همچنین اضافه کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چشم و گوش جامعه بین‌المللی در ایران است و این نهاد به شدت نگران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. اگرچه آژانس در حال حاضر دسترسی منظمی به تأسیسات هسته‌ای اعلام شده ایران دارد، اما ایران با کاهش تعهدات بین‌المللی خود دیگر به این نهاد بین المللی اجازه بازرسی فوری از سایت های اعلام نشده را نمی دهد. او در ادامه با اشاره به تجربه کره شمالی و شکست در کنترل برنامه اتمی این کشور تاکید کرد که باید تمام توان ممکن را برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی در ایران به کار بست و از توسعه تسلیحات هسته‌ای توسط کشوری که ظرفیت های انجام آن را دارد جلوگیری نمود. ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را رد می‌کند، اما در سال‌های اخیر و پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 به تدریج برنامه هسته‌ای خود را توسعه داده و میزان و درجه اورانیوم غنی‌سازی شده خود را به چندین برابر سطح مجاز در برجام رسانده است. ایران همچنین در ادامه روند کاهش همکاری‌های خود با آژانس اخیراً تعدادی از بازرسان نهاد بین‌المللی را اخراج کرده که باعث شده توانایی نظارت و بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیش از پیش کاهش یابد.
بله، شنیدید گزارش سعید جعفری رو. و اما تحریم‌های انرژی علیه ونزوئلا قراره که کاهش پیدا کنه، اون هم در پی توافق دولت و مخالفانش برای برگزاری انتخابات، و قراره که این توافق در باربادوس امروز به امضا برسه. اردشیر طیبی.
یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که دولت ونزوئلا و اپوزیسیون این کشور به توافقی بر سر شرایط جدید برگزاری انتخابات دست یافتند که اعمال آن موجب لغو تحریم‌های انرژی توسط آمریکا علیه دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا خواهد شد. این فرد آگاه که رویترز نام او را فاش نکرده، روز دوشنبه گفته است که دولت ونزوئلا موافقت کرده که روند انتخابات را باز کند و از جمله به ناظران اتحادیه اروپا اجازه نظارت بر انتخابات را بدهد و همچنین ممنوعیت هایی که مخالفان اصلی دولت را از نامزدی برای ریاست جمهوری منع می‌کرد لغو کند. همچنین سفارت نروژ در مکزیک نیز اعلام کرده که دولت و مخالفان ونزوئلا قرار است امروز سه‌شنبه گفتگوهای خود را با میانجیگری نروژ در باربادوس از سر بگیرند. مکزیک میزبان چندین دور مذاکرات بین طرفین در سالهای 2021 و 2022 نیز بوده. در آخرین دیدار طرفین در نوامبر 2022 آنها توافق کردند که یک صندوق تحت مدیریت سازمان ملل برای تأمین مالی برنامه‌های بهداشت، غذا و آموزش برای فقرا ایجاد کنند و ایالات متحده نیز مجوز استخراج نفت برای شرکت نفت و گاز چند ملیتی شورون را صادر کند. در ماه‌های اخیر کولومبیا و چند کشور دیگر تلاش کرده بودند تا مذاکرات بین دو طرف را از سر بگیرند، اما نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از آمریکا خواسته بود تا تحریم‌های اقتصادی را به عنوان پیش شرط از سرگیری مذاکرات لغو کند. در بیانیه روز دوشنبه سفارت نروژ در مکزیک آمده است که طرفین برای رسیدن به توافقی سیاسی تصمیم به از سرگیری مذاکرات گرفتند. نیکولاس مادورو نیز شامگاه دوشنبه در تلویزیون ملی ونزوئلا گفت که دولت او با تحریم یا بدون تحریم پیش خواهد رفت، اما اگر بتوانیم تحریم ها را برداشت عالی خواهد بود.
Estamos en las puertas. Acuerdos beneficiosos para el país.
ما در آستانه توافقی پرمنفعت و در چارچوب قانون اساسی برای کشور هستیم. می توان گفت که این توافق برای صلح بسیار مفیده. از صلح باید محافظت کرد. این گفتگوها برای انتخابات آینده بسیار سودمند هستند.
وزارت خارجه آمریکا نیز از گفتگوها استقبال کرده است. اوایل روز دوشنبه یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به رویترز گفت دولت بایدن از مذاکرات طرفین در ونزوئلا حمایت می‌کند و آماده است تا در پاسخ به اقدامات مشخص در راستای رقابتی کردن انتخابات در این کشور بخشی از تحریم‌ها را لغو کند. بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ونزوئلا از یک دهه پیش و همزمان با کاهش جهانی قیمت نفت آغاز شد و در نتیجه آن تولید ناخالص داخلی در این کشور 40% کاهش یافت که منجر به کمبود شدید مواد ضروری و تورم افسار گسیخته شد. در این فاصله بیش از 3 میلیون نفر از شهروندان ونزوئلا به دلیل فقر شدید و افزایش جرم و جنایت کشور را ترک کردند.
بله، اردشیر طیبی میگفت در مورد توافقی که قرار در باربادوس به امضا برسه. باربادوس الان ساعت 8:56 دقیقه است در ونزوئلا. و اما بریم روش جدید برای درمان سرطان پروستات رو بشنویم که الهی روانشاد دربارش گزارشی تهیه کرده.
سرطان پروستات سالی 1 میلیون مرد را مبتلا می کند. شانس بقا روی هم رفته خوب است. هرچه زودتر تشخیص داده شود هم شانس بیشتر است. اما اکنون به نوشته گاردین، دانشمندان با اشاره به مردانی که سرطان پروستاتشان دیر تشخیص داده می شود، از امکان درمان آنها از طریق برعکس کردن مقاومت سرطان در مقابل دارو خبر داده است. هرچند تعریف این روش در این گزارش نمی گنجد، اما به زبان ساده با داروی AZD5069 دانشمندان توانستند پیام‌های رمزی سلول‌های سرطانی به گلوبول‌های سفید سالمی که سلول‌های سرطانی در صدد ربودنشان هستند را مسدود کند و این راهگشای درمان احتمالی مردانی خواهد بود که امید کمی برایشان باقی مانده است. این پژوهش در نشریه نیچر به چاپ رسیده. یوهان د بنو، استاد انستیتوی پژوهش‌های سرطان در سوئیس، این را بی‌نهایت هیجان‌انگیز خوانده و می‌گوید این بدان معناست که یک راه کاملا جدید برای مقابله با سرطان پروستات در افق درمان داریم و افزوده لذت می‌برد که می‌بیند نظریه آنها در آزمایش‌ها بر روی بیماران اثبات شده است. این سرطان شناس گفته که سلول‌های میلوئیدی ممکن است در مقاومت بسیاری از سرطان‌ها دخیل باشند و به همین دلیل تأثیر این پژوهش می‌تواند در درمان سرطان‌های دیگر نیز به سزا باشد. یک سرطان شناس دیگر هم میگوید که میزان رادیوتراپی های بیماران میتواند 3/4 کاهش یابد. آزمایش ها بر 21 بیمار نشان داده است که در 5 تن از آنها تومورهای سرطانی 30% کوچکتر شدند و به طرز بی سابقه میزان گردش آنتیژن های ویژه پروستات یا همان PSA کاهش یافته. ضمن اینکه ربوده شدن گلوبول های سفید نیز کم شده است. دکتر ماتیو هابز، مدیر پژوهش های سرطان پروستات در بریتانیا نیز هیجان زده میگوید که اکنون در صدد عدد ملاقات با شرکت‌های دارویی هستند تا پژوهش‌هایشان را به واقعیتی برای مردان بدل کنند.
آخرین روش درمان سرطان پروستات که الهی روانشاد دربارش براتون گفت و به این ترتیب لحظه به لحظه به پایان این مجله خبری و تحلیلی نزدیک میشیم. یک بار دیگه با شما خواهم بود در مجله عصر رادیو فردا در ساعت 6 بعد از ظهر. تا اون لحظه لحظات خوبی رو پیش روتون داشته باشید.